ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. شورای نگهبان سرپرستی احمدی نژاد بر وزارت نفت را غیرقانونی خواند. اتحادیه اروپا سخنان اوباما مبنی بر صلح بر اساس مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب و اسرائیل تمجید کرد. نیروهای امنیتی سوریه در شهر بانیاس به روی معترضان آتش گشودند. عصر شما بخیر، الهه روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی گزارش داده است که شورای نگهبان سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. به طوری که از خبر خبرگزاری فارس برمی آید، شورای نگهبان با تفسیر اصل 135 قانون اساسی چنین نتیجه گرفته است که رئیس جمهوری نمی تواند خود سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده گیرد، بلکه باید برای وزارتخانه های بی وزیر حد اکثر ظرف مدت 3 ماه یک سرپرست تعیین کند. به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان هنوز این تفسیر را اعلام نکرده است. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفت شورای نگهبان احتمالاً روز شنبه تفسیر خود را اعلام خواهد کرد. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه به گرمی از پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که خواستار معاهده صلحی بر مبنای مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب و اسرائیل شده بود استقبال کرد. باراک اوباما در سخنرانی مهم روز پنجشنبه خود از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب و اسرائیل را مبنای مذاکرات صلح قرار دهند. این پیشنهاد با استقبال محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، و با انتقاد نخست وزیر اسرائیل روبرو شد. در تظاهرات روز جمعه در چند شهر سوریه مردم خواهان آزادی‌های بیشتری شدند. به گفته شاهدان عینی، در شهر بندری بانیاس نیروهای امنیتی به روی مردم آتش گشودند. معترضان در شهرهای مختلف از جمله در دمشق، پایتخت سوریه، و هومس به خیابان‌ها آمده و علیه حکومت بشار اسد شعار دادند. این در حالی است که فشارهای جامعه جهانی بر دولت سوریه برای خودداری از سرکوب معترضان فزونی گرفته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند بیش از 100 شرکت ایرانی دیگر را مشمول تحریم کنند و برای 5 شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر گیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند که این افزایش چشمگیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است روز دوشنبه از سوی 27 وزیر خارجه این اتحادیه تصویب و اعلام شود. در یک سال گذشته سیستم‌های مالی بین‌المللی تحت فشار آمریکا محدودیت‌های زیادی برای معاملات تجاری با ایران ایجاد کردند و بسیاری از شرکت‌های غربی نیز خود را از پروژه‌های صنعتی و نفت و گاز ایران کنار کشیدند. تهران متهم است که در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای است، ولی مقام‌های ایران این اتهام را رد می‌کنند. عزیزان شنونده، آخرین خبر، سرژ سرکسیان رئیس جمهوری ارمنستان روز جمعه به طور رسمی از مجلس این کشور خواستار اعلام عفو عمومی شد. و در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه ساعت ششم که کاریست از همکارم نیوشا بغراتی. از شما دعوت میکنم شنونده اون باشید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. یک عصر تعطیل دیگه، دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، و شما بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده یک ساعته رادیو فردا امروز همراه شما خواهیم بود در استودیو خبر، استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فقط از شما در آغاز این برنامه خواهش میکنم اگر کودکی در حال حاضر شنونده برنامه ها هستش، در خاطر داشته باشید که برنامه امروز میتونه چندان مناسب نباشه برای سنهای پایین تر، از اونجایی که در این برنامه درباره مسائلی صحبت میشه که شاید شنیدنش آزاردهنده باشه. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و این ساعت ششم. مفهومی به قدمت تاریخ و به بدویت سالهای دور. توی ماه‌های اخیر در دنیای مجازی ایرانی‌های مفهوم به یکی از بحث‌های داغ کاربران تبدیل شده. داغ و تلخ. شکنجه. مفهوم و اصطلاحی که اگرچه هیچ وقت در دهه‌های گذشته با دفترچه‌های خاطرات زندانیان بیگانه نبوده، اما طی دو سالی که از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری 88 می‌گذره، بیشتر و بیشتر تکرار شده. در زندان نوشته ها، در نامه های ممنوع و در درد دل هایی که گاه راوی چنان خشونت خامیه که حتی خوندنش روی صفحه کامپیوتر هم لرزه بر اندامت میندازه. گاه حمزه کرمی از فعالان سیاسی و فرماندار پیشین ورامین از این میگه که برای اعتراف گیری سرش رو در کاسه توالت پر از مدفوع فرو کردند. گاه مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار زندانی، از 7 بار تجاوز زندانیان بند عمومی به یک جوان در طول یک شب می‌نویسه و از کرایه کردن پسران زیباتر در زندان برای شبی 250,000 تومان. و فهرست اونچه که بیشتر فیلم‌های سینمای وحشت رو تداعی می‌کنه همچنان بی‌رحمانه ادامه داره. از سلول‌های انفرادی و ماه‌های تنهایی دیوانوار تا ادرار کردن بازجویان روی سر و صورت زندانی، از بی‌خوابی دادن‌های طولانی تا ضربات متوالی به بیضه‌ها تا مرز بیهوشی، از چپاندن ده‌ها زندانی در فضای محدود تا عریان کردن زندانی‌ها در بازجویی، اینها بخش‌هایی از قصه‌ایه که بارها و بارها تکرار شده. شماری از اونها برای زندانیان جرایم اجتماعی و کیفری و شماری برای زندانیان سیاسی و عقیدتی. و البته ادعاهایی که اکثراً با سکوت مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده که اگر هم واکنشی بوده در رد انبوه نامه‌ها و زندان نوشته هاست. امروز در ساعت ششم به مدت 1 ساعت از شکنجه خواهیم گفت. خواهیم شنید از اونچه به روایت یک زندانی ماه‌های اخیر در سلول‌ها و بندهای 209، 240 و 350 اوین گذشته و می‌گذره. 00420221122454 از همکنون باز به روی شما، شما و نظرهاتون. امروز در ساعت ششم 2 میهمان داریم از 2 نسل، سعید پورهیدر، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس و عضو خانه حقوق بشر ایران که در سالهای 79 و 80 خورشیدی طعم بازداشت رو چشیده بود و بعد از حوادث انتخابات هم 1 ماه در 209 و 240 اوین و بعد 3 ماه در بند 350 پشت میله ها رفت. سعید پورهیدر که محکوم به 5 سال زندان و 10 سال محرومیت از روزنامه نگاری شد، نویسنده یکی از نامه هایی که هفته پیش منتشر شد و در اون داستان های تکاندهنده ای رو از همبندی هاش نقل کرده بود. میهمان دیگر برنامه امروز ما کنشگر پرسابقه سیاسی ایران فرخ نگهداره، کسی که در حکومت پهلوی به خاطر فعالیت در سازمان فدایان خلق مدت 10 سال رو بین سالهای 1346 تا 56 خورشیدی در زندان گذروند و بعد از اون به مدت 8 سال رهبری سازمان فدایان خلق شاخه اکثریت رو بر عهده داشت. آقای نگهدار از لندن با ماست، جایی که از اون طی سالهای گذشته به عنوان تحلیلگر و پژوهشگر مسائل ایران فعالیت داشته. پس 00420221122454 از همکنون باز به روی شما تا 1 ساعت آینده، تا در این 1 ساعت از مفهومی تلخ بگیم، از شکنجه. آقای پورهیدر سلام میکنم به شما و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
من سلام از خدمت شما جناب آقای دغرتی عزیز و همچنین خدمت جناب آقای نگهدار و عرض ادب به شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم از شما جناب نگهدار عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم ممنونم به خاطر اینکه هستید با ما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز و همچنین بر آقای سعید پورحیدر.
متشکرم از شما. اگر موافق باشید سوال اول رو از آقای پورحیدر شروع بکنیم. آقای پورحیدر، میخواستم ازتون بپرسم که جو زندان، اگر بخوایم به طور کلی بگیم، توی این 4 ماهی که شما بعد از انتخابات توی بازداشتگاه‌های مختلف با همبندی‌های مختلف گذروندید، به چه شکلی هستش؟ چه فضای حاکم هستش بین زندانیان؟ یعنی بخوام دقیق‌تر بپرسم، آیا یک فضای ارعاب و ترس و وحشتی حاکمه، یا اینکه نه مثلا زندانی‌ها خو گرفتن با فضای موجود و دارن زندگی می‌کنن؟ اگر بخوایم از این بحث کلی شروع بکنیم، بعد به طور نکته‌ای‌تر می‌رسیم به اینکه چه اتفاقاتی داره می‌افته دقیقاً در سلول‌های زندان‌ها.
بله آقای بورسی، من با توجه به 2 بار بازداشتم در بعد از انتخابات و اینکه هم سلول‌های انفرادی در بند 240 و 209 رو تجربه کردم و هم حضور در بند 150 که بند عمومی زندانیان سیاسی هست، 2 فضای متفاوت از هم رو میشه به نظر من تقسیم کرد از فضای زندان. یکی بحث بندهایی هست که سلول‌های انفرادی در اونها واقع شده و یکی بند 350 زندان ایروین و یا بندهای عمومی زندان‌های دیگه. در بند 240 که مشخصا من بیشتر اوقات رو اونجا بودم، یعنی حدود 27 روز رو اونجا بودم و 3209، قالب فضایی که اونجا هست یک فضای، اگر نخوام بگم ترس و فضای وحشت، چون زندانیانی که اونجا هستن زندانیان سیاسی هستن و تقریبا از روحیه بسیار داده برخوردار هستن، یک فضای
بله
رو به از خانم خدمتتون که برای بخش اینطوری بگم که برای دوستان متفاوت، یعنی برای هر زندانی بند 209 بند 240 سلول‌های انفرادی میتونه یک فضای جداگانه‌ای رو داشته باشه. برای دوستانی که سابقه زندان دارن، فعالان سیاسی که سابقه زندان دارن، چه در رژیم گذشته چه در جمهوری اسلامی، این فضا میتونه یک مقدار آرام‌تر باشه براشون.
حالا بزنین اینطوری ازتون بپرسم آقای پورحیدر عزیز، آیا توی این فضاهای مختلفی که میگید، مفهوم شکنجه که امروز عنوان اصلی برنامه یک ساعته ما هستش، به طور عمومی وجود داره یا اینکه فقط مربوط به فضاهای خاص زندانیان خاص میشه؟
ببینید، در بند 240 و 209 رو میتونم خدمت شما بگم که اونجا بودم، تمام زندانیان که در سلول انفرادی به سر میبرند، چه در گذشته چه در حال و چه در آینده، همشون تجربه شکنجه رو داشتن. صرفا شکنجه، منظورم شکنجه های جسمی و فیزیکی نیست، که خود سلول انفرادی بهترین نوع شکنجه روانی هست. حتی اگر بازجوها و شکنجه گرها نخوان که شکنجه های دیگه رو اعمال بکنن روی زندانیان، خود فضای سلول انفرادی نوع شکنجه محسوب میشه و حد و اندازش برای افراد مختلف متفاوت هست.
متشکرم از شما آقای سعید پورحیدر که همراه هستید امروز در برنامه یک ساعته زنده ساعت ششم با 00420221125454. اگر تماس بگیرید میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا، جایی که میتونید سوالهاتون رو از 2 میهمان برنامه‌مون بپرسید و مطرح بکنید. جناب فرخ نگهدار عزیز، صحبت‌های آقای سعید پورحیدر رو شنیدید. حالا پیش از این که برسیم به بخش تحلیلی ماجرا، که من خیلی دوست دارم تو این برنامه تحلیل شما رو به عنوان یک کنشگر سیاسی پرسابقه بشنویم و شنوندگانمون بتونن استفاده بکنن از اون، میخواستم که یک فضایی هم، شما به هر حال حدود 10 سال توی زندان بودید در حکومت پهلوی، اگر بخواید شما با توجه به این فضایی که شنیدید آقای پورحیدر ترسیم کردن، آیا امکان مقایسه‌ای وجود داره به همین شکل بوده مثلا سلول‌های انفرادی یا فضایی که وجود داشت توی زندان‌ها؟
در شاید 40-45 سال پیش که من در زندان بودم تا شاید حدود 35 سال پیش، مفهوم شکنجه در اون دوران به عنوان آزار دادن فیزیکی زندانی فهمیده می شد و مقوله زندان انفرادی که در فرهنگ سیاسی امروز به عنوان نوعی شکنجه روانی محسوب میشه، برای ما، برای نسل ما در اون دوران به این شکل نبود. و شکایاتی هم که می شد در اون دوران بیشتر حول آثار جرح و ضربی بود که روی بدن زندانی ها باقی میموند. مهمترین
یعنی به هر حال ضرب و شتم وجود داشته، ولی آقای نگهدار درسته؟
مهمترین وسیله شکنجه در اون دوران که یک سیر فزاینده‌ای هم داشت از دوره در دوران 10 ساله‌ای که من در زندان بودم، ولی هرچی جلوتر آمدیم تشدید شد، کاربرد شلاق بود، برای عمدتاً هم برای گرفتن اعتراف. یعنی منحصرا نمیگویم برای اعتراف، ولی مؤکدا میگویم برای گرفتن اعتراف از متهم یا از زندانی. و وقتی که دوران بازجویی و گرفتن اطلاعات تموم میشد، شکنجه اساسا از مقوله زندگی در زندان ناپدید نمیشد، ولی به شدت کاهش پیدا میکرد و موردی میشد. شاید به دو دلیل، یکی درگیری هایی که معمولا با زندانبان پیش میامد و تنبیه، و یکی دیگر هم شاید رو شدن اطلاعات جدید. و اینم خدمتتون بگم که شلاق مؤثرترین وسیله شکنجهگران برای موفقیت در رابطه با زندانی بود، و زندانی ها وقتی که شماره های شلاق ها بالا می رفت، خیلی 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 بیشتر از اون چه که در ابتدای شروع شکنجه می تونستن مقاومت بکنن، قدرت مقاومت پیدا می کردن. شاید از 10 تا 1 یا بیش یا کمتر هم تا حتی می تونستن زیر این بار فشار شدید مقاومت بکنن، و خیلی هم اینتنسیو، یعنی سنگین بود. وقتی که باز زندانی رو میگرفتن در لحظات اول بازجویی، برای اینکه قرارهاش از بین نره، برای اینکه اطلاعاتش نسوزه، او رو همیشه یک و روب بیشتر هم ایجاد بکنه، به شدت میکشتن رو تخت شلاق، میبستن و میزدن برای اینکه بتونن اون اطلاعات نسوزه. ولی به تدریج که زندانی در زندان میموند، اون وقت نوع شکنجه ها هم آرامتر یا موردی تر میشد.
متشکرم از شما جناب فرخ نگهدار عزیز که همراه هستید از لندن با ساعت ششم در رادیو فردا با 00420221125454 شماره‌ای که همکنون باز به روی شما شنوندگان رادیو فردا، برای اینکه نظرتون رو یا سوالهاتون رو مطرح بکنید درباره یک مفهوم، یک موضوع، درباره شکنجه. سلام میکنم به احمد از اصفهان که اولین شنونده میهمان امروز ما هست در ساعت ششم با 00420221125454. احمد عزیز سلام میکنم به شما. احمد جان صدای منو میشنوید؟ دوستان احمد رو داریم روی خط. قطع شده، بله. مثل اینکه ما احمد رو از دست دادیم، از روی خط تلفن قطع شده تماس تلفنی ایشون. شنونده بعدی که روی خط داریم در حال حاضر محمد هستش، از خوزستان ایران با ما تماس گرفته. محمد، محمد عزیز درود بر شما.
درود بر شما و مهمان برنامه و شنوندگان.
متشکرم. محمد جان شما اگر پرسشی دارید از میهمانان برنامه‌مون، یا اینکه میخواید نظرتون رو درباره موضوع امروز مطرح بکنید.
برای نظر شکنجه در ایران یا در کل؟
در ایران. نه امروز بحث ما درباره شکنجه هستش در زندان‌های ایران، اونچه که امروز داره میگذره، قیاسش با گذشته، روندی که طی شده. نظر شما چی هستش؟ نظر شما اصلا چقدرش میتونه برای شما به عنوان یک شنونده واقعی باشه، قابل هضم باشه؟ چقدرش شما اصلا اعتقاد دارید که به هر حال نظرتون چی هست در مورد اونچه که تا حالا شنیدید؟
نظرم اصلا نظر مخالفی این رو تایید میکنم. شکنجه در ایران هست، اصلا در هر حکومتی که شکنجه هم هست.
خب به نظرتون تاثیرش چیه روی فضای سیاسی ایران؟ محمد جان
روی فضای سیاسی بسیار بد، یعنی فضا رو به صورت شفاف نمیذاره آدم حرفاشو بزنه، و به همین خاطر جریانات به صورت زیرزمینی فعال میشن.
متشکرم از شما محمد عزیز که همراه بودید با ساعت ششم. محمد با شماره 00420221125454 تماس گرفته. شما هم میتونید میهمان این برنامه باشید اگر با همین شماره تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید. برمیگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون. آقای سعید پورهیدر، شنیدید صحبت آقای فرخ نگهدار رو و فضایی رو که ترسیم کردند از داخل زندان‌ها و نحوه شکنجه در حکومت پیشین. حالا میخواستم از شما بپرسم که شکنجه ها با توجه به این چیزی که شنیدید از آقای فرخ نگهدار چه مقایسه میتونید بکنید با فضایی که الان حاکم هستش؟ الان شاید بشه مثلا شکنجه ها رو به دو طیف فیزیکی و روحی روانی تقسیم کرد اگر درست گفته باشم، همینطوره؟
بله همینطوره. ببینید آقای فرخ نگهدار اشاره کردن شکنجه هایی که در زندان حکومت پیشین انجام می شد، چون نوع مبارزات مردم در رژیم گذشته و که در حالا متفاوت هست نظر من، اون موقع اگر زندانی دستگیر می شد شکنجه های جسمی خیلی وحشتناکی انجام می شد برای گرفتن اطلاعات در مورد خودشون، گروهشون و یا دیگر چیزها. ولی الان شکنجه هایی که در زندان انجام می شه برای گرفتن اعترافات و سناریوهایی هست که بازجوها و یا کل سیستم قضایی برای یک زندانی ترسیم میکنن. نوع شکنجه ها کمی متفاوت شده. مثلا آقای نگهدار اشاره کردن به بحث شلاق زدن ها. شلاق زدن ها بعد از انقلاب توی دهه 60 مرسوم بود، اما الان خیلی کم.
حالا الان شما میتونید مثال بزنید آقای پورهیدر، میتونید مثلا یکی دو تا مثال به طور واضح بزنید از اون چه که خودتون دیدید یا شنیدید؟
ببینید ما دو زندانی رو داشتیم هم اتاقیمون، حالا چون یکیشون اعدام شده و یکیشون آزاد شده و تبع کشور دیگه بود، من میتونم اسمشون رو ببرم. مرحوم حاج محمد حاج آقایی که دو سه ماه پیش اعدام شدن
به علت ارتباط با مجاهدین، درسته؟
ارتباط با هواداری از سازمان مجاهدین خلق به تمام محاربه اعدام شدن. ایشون که هم دهه 60 رو کلا زندان بودن و هم در بعد از انتخابات بازداشت شده بودن، با هم مورد شکنجه قرار گرفته بودن. حتی شلاقی که همون دهه 60 خورده بودن و بعد از انتخابات هم خورده بودن و شکنجه های دیگه. و یک دوستی رو هم داشتیم با طور شاه محمد و تبعه کشور ترکمنستان بود که به اتهام جاسوسی بازداشت کرده بودن، به اتهام غیرواقعی بود، 20 سال حکم زندان داده بودن که بعد مبادله کردن به کشور ترکمنستان. ایشون هم این دو تا مواردی که از شلاق من شنیده بودن این دو نفر بودن. اما شکنجه هایی که بیشتر الان بود و من از دوستان شنیدم و با خیلی هاشون که مستقیم صحبت کرده بودم، غالب شکنجه های روحی روانی، شکنجه های سفید بود.
تو به چه شکل مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم؟
متوجه نشدم.
پرسیدم که مثلا چی اگر بخوایم دقیق مثال بزنیم، مصداقی اگر بخوایم بگیم مثلا چه شکنجه ای بوده؟
ببینید من حالا چند تا شد تیتوار براتون عرض بکنم، بعد یکی دو تا شاید اجازه بدید براتون بگم که چه کسانی مورد چه شکنجه ای واقع شده بودن. در بحث شکنجه های روحی روانی، مواردی که بود میشد تهدید به تجاوز جنسی، ممنوعیت تماس و ملاقات با خانواده، دادن اطلاعات دروغ و غلط به زندانی، بازجویی با چشمند و روی صندلی رو به دیوار، تهدید بازداشت اعضای خانواده، وادار کردن زندانی به تعریف کردن مثلا داستانهای پورنو از روابط جنسی خیالی مورد نظر بازجویان که این تقریبا برای خیلی از دوستان اتفاق افتاده بود، فحاشی هایی به خیلی رکیه که نسبت به خود زندانی و اعضای خانواده ها انجام میدادن، به ویژه همسر و خواهر یا مادر زندانی. وحشتناک‌ترین شکنجه روحی روانی که دو مورد اتفاق افتاده بود اعدام مصنوعی بود. دو موردی که من تونستم باشون صحبت کنم اعدام مصنوعی بود. بعد گذاشتن مثلا انگشتان دست زندانی در دستگاه کشیدن ناخن، درست این کار انجام نمیدادن، اما اون استرس و فشار روحی روانی که وارد میکرد به یک زندانی بسیار وحشتناک بود، تجربه بدی بود. در بحث اعدام مصنوعی یکی از دوستان که پرونده مرتبط با سایت های پورنوگرافی که سپاه اونها رو بازداشت کرده بود و در بند دو الف سپاه بودن، دوستی داشتیم که ما سه بار تجربه وحشتناک و دردآور اعدام مصنوعی رو تجربه کرده بود. من فرصت دارم توی چند ثانیه یک دقیقه اینو توضیح بدم که چطور.
اگر که اجازه بدید، اگر اجازه بدید در ادامه این برنامه بپردازیم به طور حتما به طور جز با جزئیات بیشتر. میخواییم که بشنویم که چه اتفاقاتی در زندان میفته و چه طیفی از زندانیان چه نوع شکنجه ای رو اونطور که شما دیدید تجربه میکنند. اما پیش از اون یه بار دیگه بریم سراغ میهمان دیگر برنامه‌مون، آقای فرخ نگهدار. آقای نگهدار، شنیدید این صحبت ها رو؟ خیلی کوتاه اول ازتون بپرسم که یک چنین تجربیاتی شما از زمان از حکومت پهلوی و زندان، 10 سالی که اون موقع زندان بودید، به خاطر دارید؟ تهدید اعضای خانواده، تهدید به تجاوز، اعدام مصنوعی، همچین شکنجه‌ای هم اون موقع متداول بود؟
بله، ولی همونجوری که در قسمت قبلی گفتم تمرکز شکنجه روی شکنجه فیزیکی و برای گرفتن اعتراف بود. این نوع اقدامات هم انجام میشد. یعنی چه در اون رژیم چه در این رژیم، در یک کلام بخوایم بگیم، زندانی حقوق تعریف شده ای که دستگاه های حاکم اون حقوق رو رعایت بکنند اساسا نداشت. اکنون هم همین مناسبات در زندان های جمهوری اسلامی ایران برقرار هست. بی حقوقی زندانی و هر کاری که بازجو یا مقامات انتظامی و نظامی و نگهبان ها و اینها بخواهند انجام بدن انجام میدن و کسی هم پاسخگو نیست. در دوران سابق هم همینجور یک واقعی که یک خطی که در اون دوران وجود داشت این بود که گفتم هرچه جلوتر می آمدیم شدت شکنجه بیشتر شد. از سال 46 تا 56 اواخر 56 که شکنجه وجود داشت، ولی با این حال در یک دوره در اون اوائل که ما در زندان بودیم دستور اکید از مقامات بالا وجود داشت که شما نباید کاری بکنید که جان زندانی در زیر شکنجه از بین بره، و اگر مواردی بود مثل آیت الله سعیدی یا دیگران که زیر شکنجه کشته شدند، اون وقت ما میشنیدیم که اون کسانی رو که این کار کردن مورد مؤاخذه قرار دادن، غیر علنی و مخفی. ولی زمانی دستورهایی آمد و ما متوجه شدیم که گرفتن اعتراف مهمتر از حفظ جان زندانی است، و اگر برای رسیدن به اطلاعات صحیح لازم هست اینقدر بزنید تا زندانی در زندان هم از بین بره. یعنی بی حقوقی محض، حتی جانش هم هیچ ارزشی دیگه در برابر اطلاعاتی که داشت نداشت برای بازجوها. به این ترتیب تمرکز شکنجه در دوران سابق در دوران محدود بازجویی‌ها برای گرفتن اطلاعات بود و در مرحله حد داشت، و اونم حد حفظ جان زندانی، و در مرحله بعدی حتی اطلاعات مهمتر از جان زندانی هم بود. ولی شکنجه هایی که شکنجه روحی روانی است و من اسمش میذارم بی‌حقوقی زندانی در برابر زندانبان و دستگاه، این من اصلا موردی سراغ ندارم در طول تاریخ این 40-50 سالی که شاهد فعالیت های سیاسی و روند های سیاسی هستم که حکومتی یا دستگاهی این حقوق رو به رسمیت شناخته باشه و احترام برای زندانی و حقوق برای زندانی.
متشکرم از شما آقای فرخ نگهدار که همراهید با رادیو فردا در ساعت ششم. اگر موافق باشید مهمان عزیز برنامه، بریم صحبت یکی دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو گوش بدیم، یا احیانا سوالشون رو برگردیم و بحثمون رو پی بگیریم. آقای جعفری از هلند روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. من فقط شماره جدیدی رو هم اعلام بکنم: 00420221122617. شماره دیگری هستش که میتونید باش تماس بگیرید: 00420221122617. شماره هستش که امروز وصل میشه به ساعت ششم. سلام میکنم به شما آقای جعفری عزیز در هلند.
سلام میکنم خدمت شما و همچنین مهمان عزیز برنامه‌تون و تمامی شنوندگان عزیز رادیو فردا.
متشکرم از شما جناب جعفری. شنیدید این صحبتاییو که از ابتدای برنامه تا حالا شده؟ حالا اگر شما سوالی احیانا داشته باشید از مهمانان برنامه‌مون، یا اینکه بخواید نظر تحلیل خودتون رو در مورد فضای سیاسی چه امروز چه پیش از انقلاب بخواید بدید، فضای زندانیان سیاسی، البته زندان‌های سیاسی.
بله خواهش میکنم. چیزی که واضح و روشنه تقریبا صحبت ها فکر میکنم ادامهش هم همین اتفاق خواهد افتاد، مبین خیلی چیزهایی هست که تمویش فعالان سیاسی یا آدم هایی که درگیر با فضای سیاسی ایران بودن نسبت بهشون آگاه هستن، و با این بخش از صحبت آقای فرخ نگردار هم جدی موافق هستم که با طی 50-60 سال گذشته واقعا نمیتونیم تصور بکنیم که حقوق اولیه ای رو به عنوان حق انسانی برای زندانیان سیاسی متصور شده باشن در فضای سیاسی معاصر ایران. هرچند اونچه که حالا امروز به اصطلاح در مورد وضعیت زندانیان سیاسی گفته میشه، برای نمونه اخبار چند روز گذشته در مورد وضعیت زنان در غرچک نگران کننده است، و من تصور میکنم که اونچه که داره رو به پیش میره نشون دهنده از یک روند اضمحلالی در درون حکومته.
متشکرم از شما.
وقتی به این حد از شناعت و بدمنشی روی میاره، در حقیقت وضعیت متزلزل رو پیدا کرده و تلاش میکنه به هر نحوه ممکن هر نوع حرکتی رو با ایجاد ترس و وحشت سرکوب کنه. با این همه فلسفه‌ای که در حقیقت در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیره عروبه به نصره و این شاید بشه گفت تلخترین شکل ممکن رو تعریف میکنه و مهیا میکنه که ما ببینیم به نهایت امر تلخی، ددمنشی و
صفاکیت
رو به خرج بدن برای اینکه
متشکرم از شما. متشکرم آقای جعفری عزیز که از هلند تماس گرفته بودید با ما. من یک بار دیگه شماره تلفن ببخشید، این شماره تلفن‌های ما داره زود به زود عوض میشه به خاطر اینکه مشکلات خطی پیش میاد. حالا ما نمیدونیم این مشکلات از ایران به وجود اومده یا اینکه مشکل داخلی اینجا هستش، به هر حال ولی شماره جدید دیگه هم بهتون میدم. یادداشت بکنید این شماره رو، در حال حاضر میتونید وصل بشید به استودیو خبر ساعت 6 و رادیو فردا 00420221122624 00420221122624 شماره تلفن دیگری هست که همکارانم در اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود. پدرام از تهران روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما پدرام عزیز.
درود به شما نیوشا بهراتی عزیز و همتون مهمانان گرامیتون.
متشکرم.
آقای فروخ نگهدار که سالهاست ما میشناسیم و خوشحالم از این که امروز حضورم و مهمان دیگرتون.
متشکرم از شما پدرام عزیز. بر شنیدی تا اینجا احتمالاً برنامه رو و صحبت‌های شنونده قبلی که در برنامه اومدن، شما نظرتون چیه؟ آقای جعفری شنونده قبلیمون میگفتن که این نشان دهنده اضمحلال حکومت است. حالا به نظر شما این روند به سمتی پیش میره که این اضمحلال جایی باعث بشه به سمت خود حکومت برگرده و پایه‌های خود حکومت رو هدف قرار بگیره، یا اینکه نه میتونه پیروز بشه این سیاست به اصطلاح ایجاد ارعاب در فضای سیاسی ایران میتونه که با همین روندی که الان وجود داره پیروز بشه و اپوزیسیون رو شکست بده؟
ببینید جناب بغراتی، در تمام سیستم‌هایی که بر مبنای تئولوژی یا حالت‌های ایدئولوژیک میان و خودشون رو بنیان میگذارند، نهایتا همه متهم میشن چون سیستم خودش رو با یک منشأ آسمانی و وحی الهی میبینه. در نتیجه هر نوع حقی رو به خودش میده که هر گونه مخالفتی رو خفه کنه در نطفه. کما اینکه شما این آقایون، مثلا آقای گیلانی، میاد فرزند خودش رو حتی میکشه. یعنی این ایدئولوژی این شقاوت رو به همراه داره. یا میبینید که در وقایع سال 78 کوی آقایون انصار حزب الله، آقایون انصار الله کرم و حاجی بخشی و دهنوتی که بعدن میان چهرهای مدرن و کلاسیک با نام یا زهرا و اسم ائمه جوانهای مردم رو از بالا به پایین پرتاب میکنن و از این کارشون قطعا خوشحالن، چون میدونن، یعنی حداقل احساس میکنن که به الهی خودشون رو در قبال یک سیستم الهی انجام دادن. این سیستم با این روی کرد قطعا به بنیادهای خودش سر بمیزنه، کمان که مثل موجوداتی که فرزندخوار هستند بعضی از جانوران، حالا البته قصد اصلا توهین نیست، قصد فقط بیان مثل هست، سیستم داره همین کار رو میکنه. یعنی الان سیستم، ببینید، خاتمی و موسوی و کروبی و رفسنجانی و صانعی و نمیدونم بیات زنجانی و همه اینها رو در واقع به عنوان فرزندان و دست پروردگان خودش میخوره. سیستمی که از ابتدا حتی میاد یک خط تقسیم میکشه بین کسانی که باورمندان به خدا هستن، یعنی باورمندان به خدایی که ما هستن و باورمندان به خدایی که با ما نیستن، و حتی که باعث میشه یه کسی مثل ریک شهری،
متاسفانه ما تلفن پدرام رو از دست دادیم ولی خوشبختانه فکر می‌کنم بخش عمده صحبت‌های پدرام رو شنیدیم. متشکرم از شما پدرام عزیز که تماس گرفتید با ما و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. برمیگردیم سراغ میهمانان برنامه. آقای پورهیدر، پدرام به مسئله‌ای اشاره کرد که اتفاقا جز مسئله بود که میخواستم ازتون بپرسم. پیش از این که به انگیزه شکنجه ها بپردازیم که ایشون اشاره کرد انگیزه خیلی از شکنجه ها میتونه الهی باشه از دید بازجوی ها، میخواستم اون بخشی که ناتمام مونده بود از سری قبل شما کامل بکنید و با جزئیات یکی دوتا از این مواردی رو که به خاطر دارید برای شنوندگان ما بگید تا اینکه برسیم به قضیه انگیزه شکنجه ها.
من اجازه میخوام که دو مورد از شکنجه های روحی روانی و فیزیکی رو که اتفاق افتاده بود و دوستان در بند 350 که باشون هم اتاق و هم من بودیم نقل میکردن برام رو توضیح دادم. برامون تا پیش عذرخواهی میکنم از شنوندگان برنامه اگر اینها کمی دردناک خواهد بود. بحث شکنجه روحی، یکی از دوستانی که مرتبط با پرونده‌ای بود که به پرونده مدلین توی ایران معروف شده از طرف سپاه وقتی همون سایت پورنوگرافی، یکی از دوستان سه بار سابقه اعدام مصنوعی رو داشت، به این صورت که بعد از حدود 3 ماه یا 4 ماه که بازجویی هاشون تموم شده بود در سلول انفرادی، دوستان رو تعریف میکرد که ساعت 4 صبح اومدن در سلول رو باز کردن دو سه زندانبان ها و بازجوها و گفتن که حکم اعدام برات صادر شده و با یه حالت خیلی عرض اون زندانبان ها و بازجو حالت ناراحت کننده رفتار میکردن. بعد گفتن که حکمت به اجرا بشه امروز، بلندش کردن، چشمند رو زدن، دستند رو زدن، بردنش توی محوطه بند 2 الف سپاه و یه چهارپایه اعدام قرار گرفت، تناب دار رو به گردنش انداختن، حکم رو براش قرائت کردن، ازش خواستن که آخرین وصیتش رو و آخرین حرفش رو بگه و این دوستان گفتی ما واقعا شوکه بودم که چطور میشه که مثلا حکم صادر بشه بدون هیچ محاکمه و دادگاهی. بعد 35 دقیقه این دوستمون در حالی که کنار دار گردنش بود و روی چهارپایه ایستاده بود، میخوام که فقط دوستان تصور بکنن که چه بر ایشون گذشته در اون لحظه. روی چهارپایه ایستاده بودن، بعد از 30 دقیقه یکی از کسایی که اونجا بود میاد اعلام میکنه با توجه به اینکه رئیس زندان، نماینده دادستان یا نماینده قاضی، نماینده پزشکی قانونی همه به حضور داشته باشن، مثلا با توجه به اینکه رئیس زندان نیامده حکم امروز انجام نمیشه، چند روز دیگه حکم اجرا میشه و اینو برمیگرد من توی سلول. تصور بکنید این چند روز باز هم چه گذشته برای این دوستمون، بعد از چند روز دوباره همین برنامه اجرا میشه، اونتا با این تفاوت که مثلا میبرنش با چهارپایه تناب دار رو میندازن، چهارپایه از زیر پاش میکشن، اونتا تناب چون بلند بوده میفته زمین، شروع میکنن بالای سرش به تحقیر کردن و مسخره کردنش که و یکی دیگه چه شانس آوردی تناب مثلا پاره شد، حکمتمون برای چند روز دیگه. و این اتفاق 3 بار میفته. این به نظر من بدترین شکنجه روحی روانی است، آثار و عوارضش تا سالهای سال بلکه تا آخر عمر و یک زندانی باقی میمونه. شکنجه های جسمی شاید جاش خوب بشه، بعدش برطرف بشه، جاش خوب بشه یا بره و فراموش هم بشه گاهن، اما شکنجه های روحی روانی تا سالهای سال با آدم باقی میمونه.
خب آقای پورحیدر، اگر که موافق هستید این مورد بعدی رو بذاریم برای سری بعدی که می‌خوایم صحبت بکنیم در چند دقیقه آینده. الان اگه میشه فقط بفرمایید که این انگیزه شکنجه، چون می‌خوایم بریم با صحبت‌های آقای فروخ نگهدار رو هم بشنویم، انگیزه شکنجه ها چی بوده؟ آیا تمام انگیزه شکنجه ها این بوده که یه سری افرادی که به یک چیز خاصی اعتقاد داشتن، مثلا متدین بودن از نگاه خودشون یا هر چیزی، می‌خواستن که به اصطلاح حکم الهی رو اجرا بکنن، یا اینکه نه اعتراف گیری بوده؟ مکانیزمش از کجا نشأت میگرفته؟ انگیزش چی بوده؟
شکنجه همونطور که عرض کردم به آقای فرخ نگهدار اشاره کردم بهش برای رسیدن به یک هدفی انجام میشه، حالا برای گرفتن اعترافات یه مسئله دیگه. منتها در جمهوری اسلامی حالا در حوالی انقلاب بیشتر بود، الان کمتر هست، اما وجود داره دو نوع با شکنجه‌گر به نظر من وجود داره. این برداشت و تجربه من در صحبت با دوستان بود. یکی ادعی که شکنجه میکنن برای گرفتن اعترافات، یه سناریویی که دستگاه امنیتی تعریف کردن، یک زندانی باید اعترافات رو انجام بده. این شکنجه میشه، یعنی شکنجه یک وسیله و ابزاری هست برای رسیدن به اون هدفی که تعریف شده. یک نوع شکنجه هایی هم انجام میشه که الان بیشتر در همون بند وابسته به سپاه انجام میشه. شکنجه‌گرها بر اساس اعتقادات و ایدئولوژی خاص خودشون، یعنی شکنجه رو ابزاری می‌دونن برای مال به قول خودشون ثواب بردن. داشتن کسی که شکنجه‌گر وقتی می‌خواد شکنجه بکنه، می‌گفت من وضو گرفتم که اومدم تو رو فقط کتک بزنم. و این نوع شکنجه‌گرها و این نوع افکار بسیار خطرناک‌تر هست. صرفاً لزومی نداره که حتما زندانی رو بخوان اعتراف بکنه، این شکنجه رو انجام میده بر اساس اعتقادات خودش، بر اساس ایدئولوژی که خودش داره.
یعنی در واقع ازش نمیخواد، هدف خاصی رو دنبال نمیکنه که زندانی بخواد حرف خاصی بزنه، چیز خاصی بگه.
اینجور آدم ها، اینجور شکنجه‌گرها شاید دنبال نکنن.
متشکرم آقای پورحیدر عزیز. اگر موافق باشید نظر آقای فرخ نگهدار رو هم بشنویم. در مورد آقای نگهدار، دقیقا اینجا بحثی پیش میاد که شاید یکی از نقاط افتراق و تفاوت حکومت پیشین و حال حاضر باشه، اتفاقی که برای زندانی ها میفته. همونجور که شما گفتید، اونجا اگر که ضرب و شتمی بود و به اصطلاح شکنجه‌ای بود، برای هدفی این کار انجام میگرفت، از جمله خب به طور عمده گرفتن اعتراف، اونجوری که شما گفتید. من میتونم حدس بزنم که این بخش به اصطلاح، حالا بخوایم بگیم منشأ الهی داشتن شکنجه، دیگه در اون دوره وجود نداشته. شما فکر میکنید الان چه تفاوتی پیش میاد برای اون شخصی که زیر این فشارها قرار گرفته، روی اون صندلی نشسته و جلوی بازجو هستش، چه فضا از به چه شکلی متفاوت میشه برای زندانی وقتی در مقابل یک بازجویی با چنین انگیزه هایی قرار میگیره؟
من تجربه شخصی در این زمینه ندارم، ولی روایات بسیار تلخی در این رابطه از جانب تعداد زیادی از کسانی که در سالهای پس از انقلاب به دست حکومت جمهوری اسلامی زندانی شدند نقل شده، که یک همچین داستانهای تکان دهنده ای رو که مثلا برای فرستادن طرف به رفتن خود طرف به بهشت، که اگر هرچه از کفار بکشی تو به بهشت میری، یا هرچه از اونها رو بیشتر آزار بدی موجب مسرت خداوند میشی، از اینجور داستانها زیاد نقل کردند برای ما، و کسان زیادی هم بودن که شاهد یک همچین صحنه هایی هم بودند. اما تجربه دیگری که من خودم شاهدش بودم و میتونم شهادت بدم این هست که در روندهایی که بین دستگاه‌های امنیتی و سازمان‌های سیاسی در اون دوران اتفاق می‌افتاد و کشمکش‌هایی که رخ می‌داد، اگر چنانچه کسانی از دوستان یا همبندان یا همراهان زندانیان سیاسی یا گروه‌های سیاسی کشته می‌شدند، اون وقت حس انتقام‌جویی در میان فعالین سیاسی بالا می‌گرفت، روحیه انتقام‌جویی، و اینکه ما باید همون گونه رفتار بکنیم که در اون دوره بود. یادم میاد یک شعر کترایی به زندان آمده بود، سیاوش کترایی زنده یاد، به زندان آمده بود که سگ را می شده ایم، گرگ هاری باید. در برابر اون فشارهایی که وجود داشت، یک نوع حس انتقامجویی یا عصبیت یا کینه‌جویی در این طرف هم رشد پیدا می کرد، و متقابلا وقتی این حس نفرت در میان زندانیان سیاسی، در میان گروه های سیاسی فعالین و نارضاییان، این حس نفرت تعمیق می رفت و به عمل سیاسی منجر می شد، به بروز پیدا می کرد در صحنه اجتماعی، از اون طرف هم دستگاه های امنیتی یک نوع واکنش انتقام جویانه نشون می دادند، و این سیر فضاینده خشونت رو در درون زندان ها رایج می کردن. سیر فضاینده بود همونجوری که گفتم، چون خشونت رو به افزایش بود.
متشکرم.
در این دوران بله. بگم یک
مسئله که
جنبه سیاسی و اجتماعی داره این هست که باز هم بنابرای تجربه من، نوع شکنجه، تداوم شکنجه و اهداف شکنجه مقدار زیادی با فرهنگ سیاسی که در اون دوران در میان گروه های حاکم مستولی هست ارتباط داره. ببینید طالبان مثلا وقتی که سطح فرهنگ میاد پایین، وقتی بدویت بیشتری، ارتجاع و عقب موندگی فرهنگی بیشتری در میان نیروهای حاکم گسترش پیدا میکنه، نوع شکنجه هم تغییر پیدا میکنه، و از اونجوری که آقای سعید گفتند، سعید پورحیدر هم گفتند، ما شاهدش خواهیم بود. من نمیدونم چقدر دستورات دینی اساسا یه همچین چیزی معنا داره یا نه، که کسانی گفته باشند، فتوا داده باشند که شکنجه چیز خوبیست یا نه، و از روی صداقت این رو گفته باشند. من فکر نمی کنم کسی از روی صداقت این حرف رو زده باشه، اما این رو میفهمم که بی‌فرهنگی و بدویت نوعی خشونت رو هم همراه خودش میاره، از این جوری که آقای سعید بوریدر گفتن.
متشکرم از شما آقای فرخ نگهدار، همراه هستید با رادیو فردا با برنامه زنده یک ساعته ساعت ششم با 0042-02-21-12-26-24. بحث امروز ما شکنجه هستش در زندانهای ایران. سلام میکنم به پژمان که تماس گرفته تا در این باره با ما صحبت بکنه از تهران. پژمان عزیز درود بر شما.
درود بر شما جماعه های بغراتی و جماعه های بوریدر و آقای فرخ نگهدار.
متشکرم.
همچنین هموطن عزیزم، من در آغاز اجازه میخوام که سر تعظیم درود بیارم به پیشگاه شیر زنانی که در شکارگاه های انسان به سر می برند و دلاور مردانی که رهروان راه حق و پیروزی و آزادی ملت ها رو به جان خریدن و انواع شکنجه ها رو تحمل می کنند. زیاده وقت رو نگیرم در مورد زندان، چون من خودم 12 سال تجربه زندان های اشراطی به قولی که فرمودین شکنجگاه های الهی رو دارم. در داخل زندان اول بررسی میکنن که زندانی حساسیتش به چی هست، میرون مستقیمن سراغ نوعی شکنجگاه های جناب بغراتی. حساسیت زندانی به چی هست؟ دومی که هیچ گونه قانونمندی و اصول اخلاقی و حتی مذهبی بر زندان ها حاکم نیست، اگرم مذهب هست همون تفاصیل بلعی هست که آقایون از دیدگاه خودشون میکنن صرفا برای بقای یک نظام، نه برای از شاید که ارتقا و اعتراع یک دین. کسی که با روال و سبک و سیاق رفتار زندانبان آشنا هستن از جلوتر خودشون آماده میکنن برای اینکه این نوع شکنجه ها رو بپذیرن و زیر بار زور اعتراف نرن. همونجور که الان داریم اداره کسی رو که در زندان ها هستن و اعتراف نکردن و پای مردیشون بر همه ثابت شده. اصلا حضورتون که من نظرم این هست که اندیشه را در پشت تجاهل در این نوع شکارگاه های انسان های آگاه باید پنهان کرد. مگر چند نفر از درون زندان ها میتونن مثل فردی اثراتی به نام آقا مهدی نامه به بیرون بنویسن و شرایط وضعیت اصفهانشون رو بیان بکنن؟ این از هر 1000 نفر 100 نفر 200 نفر و 1 نفر ممکنه مقدور باشه. اما نوع شکنجه ها اصلا در زندان های رژیم ولایت فقیه ابزار خاصی نمیخواد. مثلا یک بیماری ما داشتیم در زندان وکیل آباد مشهد، قسمتی از به نام بند 5. این بند 5 2 طبقه تشکیل شده، یک قسمتش هست که به نام پشت پرده معروف جناب بغراتی. این پشت پرده جاییست که کسی که اونجا میگه دیگه انواع شکنجه ها رو اونجا باید تحمل بکنه و سرفراز از اونجا که بیرون اومد اون موقع از شبت که به درد جامعهش میخوره. اگر هم که ما ندیده موردی به مراتب موارد بسیار محدود کسانی بودن جز توابین که همونجا هم استخدامشون کردن به عنوان شکنجه‌گر، که اصلا اینا از خودشون افراد سوس عنصری بودن که به طور اتفاقی به سازمان ها و یا گروه ها برخورد کرده بودن.
خب متشکرم از شما،
فرخ نگهدار شاد در جریان این مسائل تا بودنی باشن.
متشکرم از شما پژمان عزیز، متشکرم که با ما در واقع تجربیات خودتون و نظر خودتون رو در میون گذاشتید. ممنون از شما تماس گرفتید با 0042-02-21-12-26-24. میریم سراغ شنونده بعدیمون، خانم بهیه اگر اشتباه نکرده باشم از پاریس میهمان بعدی ساعت ششم هستن. سلام میکنم به شما.
درود بر شما، امیدوارم که خسته نباشید.
متشکرم از شما خانم بهی عزیز، بحثو تا اینجا شنیدید. شما اگر سوالی داشته باشید از میهمانان برنامه‌مون که سوالتون رو بپرسید، وگرنه تحلیلتون و نظرتون در مورد فضایی که ترسیم شده تا اینجای برنامه.
بله، نه در هر حال تمام فکرهای لانسه شده باشون موافقم ولی خب از جناهای مختلف مسئله زندان دیده شد. البته من معتقدم که در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه اصلا عقیدتی نیست، ممکنه در یک مقطع تاریخی عقیدتی بوده ولی امروز عقیدتی نیست، بلکه یک سلاحه. و زندانی وقتی وارد زندان میشه مجرم نیست و بازجو سعی میکنه که برای اون تازه جرم بسازه، چیزی که در هیچ جای دنیا دیده نمیشه، چون کسی رو معمولا دستگیر میکنن که مجرمه ولی در ایران کسی رو دستگیر میکنن که مجرم نیست و بعد برای اون جرم میسازن. بعد مسئله شکنجه، که یک شکنجه مهمی که در جمهوری اسلامی، من خودم 4 ماه و نیم در زندان توحید شدم، شکنجه سفید بود، که این شکنجه سفید به نظر من خوفناک در این نوع شکنجه است. البته علاوه بر این شکنجه های فیزیکی بود که من کابل میخوردم، ولی شکنجه های روحی که خودشون اسمشون میگن شکنجه
بود؟ بله. چطور بود این شکنجه که میگی؟
این شکنجه ها با صدای ارواح مرده ها و زنده ها با شما صحبت میکردن شبانه روز و اطرافیان شما، خانواده شما رو جلو چشم شما شکنجه می کردن و آنچنان میزان سن می کردن که شما واقعا باور می کردین که اونها دارن شکنجه می شن. و این مسئله اجازه بدین یک لحظه،
خواهش میکنم. متشکرم از شما خانم بهی عزیز که تماس گرفتید با ما از پاریس اگر اشتباه نکرده باشم، و شما هم تجربتون رو با ما در میون گذاشتید. میهمان بعدی موند از شنونده ها آقای یزدان هست از آلمان، که خواهش میکنم ازشون کوتاه نظرشون یا سوالشون رو به ساعت ششون بگن.
با سلام آقای بغراتی و سلام خدمت مهمانان شما، من خیلی مختصر و کوتاه میکنم. یک سوال و شاید هم یک پیشنهاد داشتم. ببینید رابطه شکنجه با سیاست در خیابان و اینکه چه شکلی با سیاست مربوط میشه، به نظر من جاش خیلی طولانی و در اینجا نیست. من دوست داشتم که مهمانان عزیز شکل‌های شکنجه رو در حقیقت برای بررسی دناعت این دو رژیم یا در حقیقت تصویر وحشیگری رژیم‌ها رو نشون دادن که مردم لمس بکنن چه شکل‌های شکنجه، روی این کاتگوری متمرکز بشه. به این جمله حقوق زندانی به همین شکل شکنجه مربوط میشه. آقای فرخ گردان میگن مثلا حقوق وجود نداشته. من سوال مشخصم این از ایشون، آیا در زمان شاه واقعا شکنجه تجاوز جنسی وجود داشته یا نداشته؟ ما شنیدیم که مثلا حق ملاقات با خانواده بوده، حق برخورد از خدمات پزشکی، حق داشتن کتاب و روزنامه.
خب اجازه بدید من همینا رو بپرسم ازشون. آقای یزدان عزیز متشکرم که تماس گرفتید. اجازه بدید من همینا رو سوال بکنم. اول 2 تا سوال پرسیدن، یکی از آقای سعید پورهیدر، یکی هم از آقای فرخ نگهدار. 2 تاشو میپرسم الان. آقای پورهیدر، شکل‌های شکنجه رو این دوستمون خواست که بدونه. شما اتفاقا داشتید یه مثال دیگه هم می‌زدید از شکنجه که وقت نشد و گذاشتیمش برای الان. الان اگه میشه اون شکل فیزیکی که فکر می‌کنم شکل فیزیکی از شکنجه بود که می‌خواستید اشاره بکنید.
بله، شکل فیزیکی شکنجه، همون شکنجه‌های جسمی که انجام می‌شد، موارد بسیاری بود، اما تلخ‌ترینش که من یکی از دوستان اونجا برامون نقل کرد، همین الان هم توی زندان هست، نزدیک 3 سال هست که در زندان هست، مربوطه همون پرونده معروف به موزلین یا همون سایته پورنوگرافی. یکی از دوستان حدود 6 ماه در بند دوالف سپاه زندانی بود و انواع اقسامش، یک جوان 25 ساله، انواع شکنجه های جسمی و روحی روانی رو متحمل شده بود، از جمله ادراک کردن بازو روی سر و صورت این، ضرب و شتم‌های متعدد که حتی پزشکی قانونی زندان هم بعضی از این موارد را تایید کرده. یکی از دردناک‌ترین اونها که فقط یک مورد اتفاق افتاده بود و من شنیدم در کل بند 350 که بود، 350 زندانی بودن، تجاوز جنسی که بهشون انجام شده بود، نوع دردناک تجاوز با چسب PVC یا همون چسب آکواریوم مورد استفاده در در و پنجره سازی، و اینها که وقتی که چسب رو داخل بدنشون فرو کرده بودن، مایه چسب رو داخل بدنش ریخته بودن و بعد از 10 دقیقه 15 دقیقه یه مقدار خوش شده بود، این چسب رو بیرون کشیده بودن. شما تصور بکنید این چه درد و رنج فیزیکی اونجا متحمل شده بود در کنار اون شکنجه‌ای جسمش. در میگم این فقط یک مورد،
واقعا تکان دهنده است این آقای پورهیدر. حالا به چه دلیلی بوده این شکنجه؟ برای اعتراف گیری بوده یا برای چی بوده؟
ببینید، بحث اون سایت های پورنوگرافی که سپاه مطرح کرده بود فقط برای این بود که اینها رو وادار بکنند و اینکه در تلویزیون بلد دادگاه خودشون اعتراف
کنن. یعنی در واقع این شکنجه برای اعتراف گیری بوده.
شکنجه برای اعتراف گیری.
حالا من یه سوالی دارم ازتون. میخواستم ببینم که چون میدونین یه بحثی هم مطرح میشه، اینکه یک همچین روایت‌های وحشتناکی آدم واقعا میشنوه و بعدش از اون طرف یه صحبت‌هایی هم از مثلا به اصطلاح فعالین سیاسی، روزنامه نگارها، نویسنده ها اینها به گوش میرسه که مثلا فرض کنید میگن که آقا مدتی در زندان انفرادی بودم، چند ماه در زندان انفرادی، بعد این شاید میدونین ابهت اون تو زندان انفرادی بودن شکسته بشه برای مخاطبان، برای شنوندگان، میگن که برو با زندان انفرادی چی هستش، فلان کسک رو با چسب مثلا به قول شما پی وی سی بهش تجاوز کردن. میخواستم اینم که در مورد طیفای مختلف زندانیان احتمالا این شکنجه وجود داشته، یعنی این نوع شکنجه که داریم میگین خودتون داریم میگین برای زندانیان متهم به دست داشتن در پورنوگرافی بوده، برای فعالین سیاسی چی؟ این طیفای مختلف چجوری بوده شکنجه‌ای که اعمال میشده روشون؟
من قبلش این رو خیلی دوست دارم که واقعا توضیح بدم. هیچ کسی اگر سابقه سلول انفرادی، سابقه زندان و سابقه شکنجه های روحی روانی و جسمی رو نداشته باشه، قطعا نمیتونه درک بکنه و لمس بکنه که چی میگذره بر زندانیان داخل زندان. اما در مورد سوال شما، اینجور نبود که همه نوع شکنجه ها رو یا همه نوع زندانی ها به صورت یکسان انجام بشه. این که مثلا روزنامه نگارها همونجوری شکنجه بشن که حواداران سازمان مجاهدین خلق یا اونا دوطوری شکنجه بشن، در اونهایی که توی خیابان توی تظاهرات دستگیر شده بودن، یا فعالین سیاسی به شکل دیگری شکنجه بشن. شباهتهایی نداشته، بسته به این بود که اون زندانی، بازجو و دستگاه امنیتی چه سناریویی رو تعریف کرده باشن برای زندانی. مثلا آقای حمزه کرمی یا آقای عبدالله مومنی، این دوستانی که نامه‌هاشون منتشر شده، یا 26 زندانی که اخیراً شکایتشون منتشر شده، آقای حمزه کرمی رو برای اعتراف علیه خودش و اعتراف علیه آقای هاشمی رفسنجانی وادار کرده بودن به شکنجه، وادار کرده بودن به اعتراف از روش‌های مختلف، شکنجه‌های روحی روانی تا شکنجه‌های جسمی. اما یک روزنامه‌نگار مثلا یا یک فعال سیاسی دیگه رو شاید لزومی نداره که ایشون بیاد در دادگاه اعتراف بکنه، علیه خودش علیه دیگران اعتراف بخواد بکنه. نوع شکنجه های این افراد و نوع شکنجه های برای دوستان متفاوت هست با هم، یعنی شدت و حدتشون با هم متفاوت هست. برای رسیدن به اون هدف که اعتراف باشه، اگر سناریوی تعریف شده باشه برای یکی از دوستان، دوستان زندانی، قطعا از هر روش اینها استفاده می‌کنند.
متشکرم از شما. متشکرم از شما.
وارد میشن، اگر زندانی مقاومت بکنه، روحیه خیلی بالایی داشته باشه، میرن توی فاز شکنجه های جسمی که در نهایت برای هر انسانی یک توانی داره، ناچار میشن که در نهایت این دوستانی که دیدیم اعترافایی رو کردن، اگه لازم شد فرصت شد من یکی بهتون
متشکرم از شما. متاسفانه فرصت بیشتری باقی نمونده آقای پورحیدر عزیز، فقط فرصت در این حد باقی مونده که از آقای فرخ نگهدار بخوام اول خیلی کوتاه بگن که جواب اون شنونده رو بدن که آیا تجاوز جنسی وجود داشته در اون موقع شما شنیدین یا نه، و بعدش هم جنبندی خودتون رو از فضایی که در حال حاضر ترسیم شده برای شنوندگان.
در مورد تجاوز جنسی و شکنجه جنسی شایعات بود، ولی من به هیچ وجه نمیتونم شهادت بدم در این زمینه که وجود داشته یا وجود نداشته، ولی سخنش بود، مطرح بود در اون زمان ها.
خب پس اگر دمان نمیشه ولی جنبندی این میخواستم از شما بپرسم در واقع به عنوان جنبندی آخر، این که شما فهم کنید چه تأثیری داره یک همچین فضایی روی کنشگری سیاسی به عنوان شما خودتون به عنوان یک کنشگر بسیار باسابقه.
بله، از این طرف بهتر سوال مطرح بکنیم، آیا تأثیر فعالیت کنشگران سیاسی در طول این 30-40 سالی که ما شاهد این مصائب در کشورمون بودیم محلی از اعراب داره؟ یعنی قابل توجه هست؟ اتفاقی افتاده؟ تغییری به وجود آمده بر اساس این 30-40 سالی که حداقل من در این عرصه بودم و کار کردم، فعالیت کردم برای اینکه شکنجه از ایران یا آزادی در ایران مستقر بشه، شکنجه بره به جاش آزادی بیاد؟ البته در اون زمان مثلا حداقل در لفاظی های سوری این نبود که حکومت بیاید بگوید برای اینکه من مثلا ارفاقی در حق زندانیان قائل بشم اونها زندانیان سیاسی اونها رو به مرخصی میفرستم یا امتیازاتی براشون در نظر میگیرم، روزنامه و تلویزیون و غیره براشون درست میکنم، ولی اینها رو به عنوان امتیاز من میدم. اساسا بیحقوقی محض بود و کسی که به زندان سیاسی میرفت مثل اینکه از همه حقوق هستی معاف شده. امروز حکومت این حقوق رو در اثر کنش فعالین سیاسی به خصوص مجامع حقوق بشری حدیش رو پذیرفته، از جمله مثلا وکیل مدافع عموماً میتونن انتخاب بکنن و کسانی هستن که شهامت میکنن میرن، هر چند خودشون زندان میرن، از جمله مسئله ملاقات ها و اینها به صورت امتیازات برای حکومت در نظر میگیرن. اینها این تحولات رو ما میبینیم، ولی هنوز راه خیلی زیادی هست تا ما به جایی برسیم که اصلا مفهوم زندانی سیاسی که در کشورهای دموکراتیک بی‌معناست و نوعی توهین به انسان تلقی میشه، این در تاریخ کشور ما هم ثبت بشه.
متشکرم از شما آقای نگهدار عزیز. ببخشید ما به ثانیه های پایانی این برنامه رسیدیم، دوست داشتم بیشتر میتونستیم صحبت بکنیم، متاسفانه الان به هر حال برنامه رو به پایان هست. تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه، از شمایی که تماس گرفتید و از جان خاکساد علی